بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. گفت حق اندر سفر هر جا روی، باید اول طالب مردی شدی. قصد گنجی کن که این سود و زیان در تبع آید، تو آن را فرع دان. قصد کعبه کن چو وقت حج بود، چون که رفتی مکه هم دیده شود. قصد در معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. امروز 28 آذر 84 و 19 دسامبر 2005 دومین بخش از مبحث عیادت حق و خلق رو از دفتر دوم مثنوی از بیت 2233 پی میگیریم. اما داستان این بخش از سخن با حج رفتن با یزید بسطامی آغاز شد. در جلسه پیش به خاطر می آورید که مولانا برای ما گفت که بایزید بسطامی در مسافرت‌های خود همواره به دنبال و در جستجوی مردان ربانی بود و روزی هم که به قصد حج راه افتاد و برای زیارت خانه خدا عزم خود را جزم کرد، به شهری رسید در میانه راه و پیرمردی دید بسیار نورانی و خمیده که در این حال معلوم شد درویش و عیالوار هم هست. پیرمرد از بایزید پرسید کجا می روی؟ گفت به مکه می روم، به زیارت خانه خدا. گفت با خود چه داری؟ گفت 200 درهم نقره در گوشه ردای خودم بستم. پیرمرد گفت اون درهم ها و پول ها رو به من بده، 7 بار دور من بچرخ، گویی دور خانه خدا گشته ای. و بایزید چنین کرد. به هر شهری که می رفت به دنبال مردان نکو بود و چنین نکو مردی در معرض او قرار گرفت. ادامه قصه به این شکل است که می گوید که یک جوانی یک مریدی خانه ای ساخت و یک روزنه ای یک سوراخی هم در سقف اون به کار برد. مراد این جوان، معلم و مرشد این جوان از او پرسید این سوراخ رو برای چی به کار بردی؟ گفت برای این ساختم که نور بیاد از توش. او بهش گفت این فرعه، شما اینو فرض رو بر این بگذار که این روزن رو برای این ساختی که ازش صدای اذان بیاد، بانگ الهی بیاد. اگر فرض رو بر این بگذاری نور هم خواهد آمد، هم نور معمولی که همه ما به واسطه او میبینیم و دنیا بر ما روشن میشود، و هم نور الهی که چیزهای بیشتری رو اون واسطه می توانیم ببینیم. کما اینکه در بخش قبل هم به ما گفت که شما وقتی که به سفر می روید اول طالب مردان بزرگ بشوید، اول طالب دیدن انسانهای یکتا و نمونه باشید و به تبع اون سود هم برای شما خواهد آمد. یا وقتی که گندم میکارید مطمئن باشید به دنبالش جو هم خواهد آمد، ببخشید کاه هم خواهد آمد. کسی نمیاد کاه بکاره و بعد انتظار گندم داشته باشه. یا وقتی قصد حج میکنیم و میخواهیم به حج، خودش به معنای قصد کردن البته، میخواهیم به زیارت خانه خدا برویم، مکه رو هم میبینیم. وقتی قصد کعبه رو میکنیم، قصد خانه خدا رو میکنیم، مکه و شهر مکه رو هم میبینیم. چنانچه در معراج پیامبر گرامی اسلام قصد دیدار یار و دوست بود، اما در عین حال عرش الهی و ملائک رو هم پیامبر گرامی اسلام دیدند. حکایت رو از بیت 2233 دفتر دوم مثنوی شریف میخوانیم. خانه ای نو ساخت روزی نو مرید، پیر آمد خانه او را بدید. پیر یعنی مرشد، مراد، قطب، معلم. گفت شیخ آن نومرید خیش را، امتحان کرد آن نکو اندیش را. شیخ باز یعنی همون پیر، همون قطب و مراد. به مرید تازه خود یه چیزی گفت و اینجا به عنوان جمله معترضه مولانا در مصرع دوم میگوید امتحان کرد آن نکو اندیش را. در عین حال میخواست او را امتحان کنه، آزمایش کنه. چی پرسید ازش؟ پرسید روزن از بهر چه کردی ای رفیق؟ گفت تا نور اندر آید زین طریق. گفت این روزن، این روزنه و سوراخ رو برای چی در این خانه ساختی و ایجاد کردی؟ گفت برای این ساختم که نور اندر آید زین طریق، برای اینکه از این راه نور به داخل بیاد. گفت یعنی مرشد گفت، پیر گفت، گفت آن فرع است، این باید نیاز، تا از این راه بشنوی بانگ نماز. گفت آن فرع است، این باید نیاز، تا از این راه بشنوی بانگ نماز. گفت آنچه که من به شما، آنچه که شما تصور کردی فرع است، اصل چیز دیگری است. اصل چیست؟ اصل شنیدن بانگ نماز است، یعنی شنیدن صدایی که ما رو به خدا فرا بخواند و به تأمل در خیش و عبادت خالق. وقتی که هدف این باشد، آن وقت نور هم از این روزن و از این روزنه به درون خانه می آید. بایزید اندر سفر جستی بسی، تا بیابد خضر وقت خود کسی. باز می گردد به داستان بایزید حضرت مولانا و می گوید که بایزید بسطامی که گفتیم در راه مکه و کعبه بود، در سفر بسیار جستجو می کرد. در سفر جستی بسی، بسیار جستجو میکرد، تا بیابد خضر وقت خود کسی، تا کسی را به عنوان خضر زمانه خود بیابد. خضر زمانه خود یعنی آن کسی که در زمان خود حجت است و از اولیاء خداست و یا حضرت خضر است. دید پیری با قدی همچون هلال، دید در وی فر و گفتار رجال. رجال جمع رجل است، یعنی مردان، اما به معنای بزرگان هم هست. در شهری که میانه راه بود پیری رو دید. پیر هم به معنای پیرمرد است، پیرمرد است، و هم به معنای بزرگ است، به معنای شیخ است، مرشد است، مراد است. ایهامی دو پهلو در این بیت هست. دید پیری با قدی همچون هلال، یک پیرمردی دید که قد او مانند هلال خم شده است، اما در وی فر و گفتار رجال، دید در وی فر و گفتار رجال، اما شکوه و بزرگی و سخن گفتن بزرگان و مردان خدا رو داشت. از اینجا به بعد چند بیتی مولانا اگرچه درباره داستان و این پیر و مراد میگوید، باز کلیتر هم سخن میگوید و آن این است. میگوید که دیده نابینا و دل چون آفتاب، همچو پیلی دیده هندستان به خواب. احتمالاً اشاره به اون پیرمرد دارد. میگوید دیده او نابینا بود، یعنی کور بود، اما دل او چون آفتاب روشن بود. همچو پیلی دیده هندستان به خواب، مانند فیلی که هندوستان رو به خواب دیده است. میگفتند در قدیم، همچنان که نی زاری میکند که چرا منو از نیستان بریده اید، فیل هایی که از سرزمین هندوستان به جاهای دیگر دنیا میبردند برای تماشا کردن مردم و به منظورهای دیگر، این فیل ها همیشه وقتی که به خواب میرفتند خواب هندوستان رو میدیدند. این تعبیر در مثنوی تکرار شده است چند بار، یعنی کل شیء یرجع الی اصله، به یک تعبیر یعنی ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. یعنی اینکه هر کسی به اصل خود رجوع می کند، بر می گردد. فیل متعلق به هندوستان است، همیشه در اندیشه هندوستان است، وقتی به خواب می رود خواب هندوستان رو می بیند. نی در اندیشه نیزار است و نیستان است، وقتی که او رو میبرند و به جای دیگر میبرند، اگر کسی در او بدمد قصه جدایی از اصل نی رو، از جدایی از نیستان رو در او و در نوای او میشنود. دیده نابینا و دل چون آفتاب، همچو پیلی دیده هندستان بخواب. چشمهاش نابینا بود این پیرمرد، اما دلش بینا بود، آفتابی بود، مانند فیلی که هندوستان رو به خواب دیده. کنایه از کسی است که عالم معنا رو داره مشاهده میکنه، یعنی کنایه از کسی است که اگرچه چشمان او کوره اما چشمان باطن او بازه و بیناست و میبیند. بعد مولانا میگوید چشم بسته خفته بیند صد طرب، چشم بسته خفته بیند صد طرب. این اشکالی نداره که ما یک کسی رو ببینیم که چشمش بسته است و کوره اما خیلی چیزها رو ببینه. کی گفته که نمیشه؟ بیایید خودمون رو در نظر بگیریم. وقتی که ما به خواب میریم، اولا چشمهامون بسته است، بنابراین کوریم وقتی خواب میریم. ثانیاً در همین خواب 1001 نشاط و شادی ممکنه ببینیم، بنابراین هیچ عجیب نیست اگر کسی کور باشد و بیشتر از افرادی که بینا هستند ببیند. جای تعجب نیست اگر کسی چشمانش به ظاهر بسته باشد اما در باطن بیش از آنهایی که چشمانشون بازه ببیند. چشم بسته خفته بیند صد طرب در خواب، چون گشایت آن نبیند، ای عجب. ولی وقتی که چشمامونو باز میکنیم از خواب بیدار میشیم، اون خواب نشاط آور شادی برانگیز رو دیگر نمیبینیم، ای عجب. بنابراین همش به دست چشم نیست که چشمای ما باز باشه به ظاهر یا بسته باشه، چشم دلمون باید باز باشه، چشمان دلمون باید باز باشه تا ببینیم یه چیزایی. بس عجب در خواب روشن می شود، دل درون خواب روزن می شود. بسیاری از عجایب در خواب است که به ما رخ می نمایند و خودشون رو به ما نشون می دهند. وقتی خواب می بینیم، دل درون خواب روزن می شود. دل و قلب هم در هنگام خواب بعضی وقتها برای بعضی ها دریچه می شود به عالم ملکوت. آن که بیدار است و بیند خواب خوش، عارف است و خاک او در دیده کش. اما یه عده هم هستند اینجا، مولانا میگوید که بدون اینکه به خواب بروند دنیاهایی رو میبینند که دیگران نمیبینند. در بیداری خواب خوش میبینند، در بیداری زیبایی های معنوی رو میبینند. آن که بیدار است و بیند خواب خش یا خوش، عارف است او، خاک او در دیده کش. او عارفه و باید خاک پای او رو در چشمان خودمون بکشیم، یعنی به او احترام بگذاریم و قدر او رو بدانیم. برمیگردد به داستان و میگوید که یک چنین مردی در مقابل بایزید بسطامی ظاهر شد و بایزید که او رو دید پیش او بنشست و میپرسید حال، یافتش درویش و هم صاحب عیال. جناب بایزید در نزد آن پیر نشست و احوال او رو پرسید، با او حال و احوال کرد و بعد متوجه شد که او هم درویش است، در اینجا به معنی نادار و فقیر، و هم صاحب عیال است و هم زن و بچه داره و عیالواره. گفت این پیر به بایزید میگه، پیر گفت عزم تو کجا ای بایزید؟ رخت قربت را کجا خواهی کشید؟ عزم یعنی قصد، عزم جایی رو کردن یعنی به جایی رفتن، و عزم کاری رو کردن یعنی قصد کاری رو کردن و به سوی آن کار رفتن. از او پرسید عزم تو کجا ای بایزید؟ عزم کجا رو داری؟ رخت قربت را کجا خواهی کشید؟ این رخت قربت رو به کجا میبری؟ یعنی در واقع کنایه از این است که در کدام قسمت از این جهان میخواهی قریب شوی و قریب تر شوی، چون از شهر خودت دور شدی، کجا میخوای بری؟ از این قربت و دربدری قصد کجا رو داری؟ گفت، یعنی بایزید گفت قصد کعبه دارم از پگه. گفت هین با خود چه داری زاد ره؟ اون اولین گفت پاسخ بایزیده، دومین گفت سؤال پیره. گفت قصد کعبه دارم از پگه، پگه یعنی پگاه، یعنی صبح زود. گفت از امروز از صبح زود قصد این کردم که به کعبه بروم. گفت، یعنی پیر گفت، هین با خود چه داری زاد ره؟ گفت آهان، به من بگو ببینم که توشه راه با خودت چی داری. زاد ره یعنی توشه راه، یعنی اون چه که برای مسافرت لازم است، اما از پول و یا وسایل چی داری؟ گفت دارم از درم نقره 200، نک ببسته سخت بر گوشه ردیست. ردیست جوابشو داد، گفت که از درم یعنی پول نقره 200 عدد دارم، 200 عدد سکه نقره دارم، نک ببسته سخت بر گوشه ردیست. ردی یعنی ردا، نکم یعنی اینک، یعنی الان اون 200 سکه نقره را در گوشه ردای خودم بستم برای اینکه محفوظ بماند. گفت، یعنی پیر گفت، توفی کن بگردم 7 بار،
وین نکوتر از طواف حج شمار.
گفت طوفی کن بگردم هفت بار، وین نکوتر از طواف حج شمار. گفت حج نمیخواد بری، تو بیا دور من طواف کن، هفت دفعه دور من بچرخ، همان گونه که قصد کرده بودی که هفت بار دور خانه خدا بگردی. این نکوتر از طواف حج شمار، این رو از به دور خانه خدا گشتن نیکوتر بدان. وان درمها پیش من نه ای جواد، دان که حج کردی و حاصل شد مراد. جواد یعنی بخشنده، کسی که اهل جوده و کرمه. و اون درمهایی هم که به گوشه ردای خودت بستی باز کن، اینا رو هم بده به من که نیاز دارم. و بدان که با این کارت هم حج رفتی و هم مراد و منظورت به دست آمد. دان که حج کردی و حاصل شد مراد، عمره کردی عمر باقی یافتی، صاف گشتی بر صفا بشتافتی. حج رفتی مطمئن باش، عمره هم رفتی، عمره همچنان که بهتون گفتم از جلسه پیش، در جلسه پیش، از ارکان حج است که در واقع بخش هایی از حج رو در عمره انجام میدهند و از ارکان حج است. به اشتباه بعضی ها میگویند حج واجب و حج عمره، در صورتی که ما حج یک نوع بیشتر نداریم، حج است و عمره هم عمره است. در عمره فقط چهار عمل انجام میدهند: احرام میبندند، طواف میکنند، سعی میکنند بین صفا و مروه و موی سر رو کوتاه میکنند، آقایون یا تصغیر میکنند. در واقع عمره کردی عمر باقی یافتی، با این کاری که من به تو میگم که بیا به من برس و دور من بچرخ، هم حج رفتی هم عمره رفتی هم عمر باقی یافتی، یعنی عمرت زنده شدی در واقع، و هم صاف میشی و هم پر از صفا، صاف گشتی بر صفا بشتافتی، هم به سوی صفا میری و هم اون صفا و مروه‌ای که در حج بین این دو در رفت و آمد هستند حج گذاران، تو به سوی آن صفا هم رفته ای. حالا چرا اینطوره؟ چرا این پیر، این مراد این چنین سخن میگوید؟ یکی از اینها همه میدانید ادبیات عارفانه و صوفیانه ما ادبیات نمادین و سیمبولیکه، بخش عمدهش نماده و سمبوله. بعدن در بیت‌های بعدی مولانا به ما میگوید که چرا دور آن شیخ گشتن، از حج رفتن در واقع بهتر و واجبتر و یا حداقل همتراز با حج بود از نگاه او. حق آن حقی که جانت دیده است، که مرا بر بیت خود بگزیده است. حق اول یعنی به حق، حق دوم یعنی خداوند، یعنی به حق آن خداوندی که چشم دلت او رو دیده. ای بایزید، حق آن حقی که جانت دیده است، به حق آن خداوندی که چشم دلت او رو دیده، که مرا بر بیت خود بگزیده است. تو مطمئن باش که من رو بر خانه خودش ترجیح داده است. یعنی اگر تو دور من بچرخی و به من کمک کنی، ثواب این کار بیشتر از اون است که دور خشت و گل خانه کعبه بگردی و این پولها رو هم در راه خرج خورد و خوراکت بکنی تا به کعبه برسی و برگردی. هموست که من رو بر خانه خود برتری داده است، آن حقی که جان تو او رو دیده است. کعبه
کعبه هرچندی که خانه بر اوست، خلقت من نیز خانه سر اوست. هرچند یعنی اگرچه، اگرچه کعبه خانه دوستی با خداونده، بر یعنی دوستی یعنی نیکی، اگرچه خانه نیکوی خداوند است به یک تعبیر کعبه، خلقت من نیز خانه سر اوست. در حدیث قدسی داریم که می فرماید الانسان سری و انا سره، یعنی انسان سر من است و من سر او، و خلقت ما آدمیان هم این گونه است، ما انسانیم. و آن پیر میگوید که میخواهد بگوید انسان میتواند به مرحله برسد که جایگاه خداوند باشد. قبلا هم این سخن رو برای شما گفتم که خداوند در هیچ چیز جا نمیگیرد، ولی در دل مؤمن جا میگیرد. لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. نه زمین گنجایش منو داره، نه آسمان گنجایش من رو دارد، ولکن دل مؤمن گنجایش پذیرش من رو دارد. فرد مؤمن گنجایش پذیرش من رو دارد. کعبه هرچندی که خانه بر اوست، خلقت من نیز خانه سر اوست. تا بکرد آن خانه را در وی نرفت، و در این خانه بجز آن حی نرفت. تا بکرد یعنی از روزی که اون خونه ساخته شد، معلوم نیست که چند دفعه خدا به یه معنا در او رفته باشه. البته خداوند همه جا هست، اینها فقط زبان تمثیلند برای رساندن معنا و موضوعی دیگر. میگه از وقتی که اون خونه ساخته شد خدا در اونجا نرفت، ولی به خانه دل من جز حق و جز خداوند فرو نمی آید. حی یعنی همیشه زنده، یعنی حق، یعنی خداوند. تا به کردان خانه را در وی نرفت، و در این خانه به جز آن حی، به جز آن حی نرفت. چون مرا دیدی خدا را دیده ای، گرد کعبه صدق برگردیده ای. وقتی منو ببینی مثل این که خدا رو دیدی، دور من که به چرخی مثل این که دور خانه خدا گشتی، و در واقع مقام انسان رو میخواد نشون بده. در داستان خلقت انسان شما میدونید که جسم انسان رو میگویند از خاک ساختند، از حمع مسنون، از سلسال کالفخار، از لجن بدبو، از گلی که با اون کوزه رو میخوان درست کنند و شبیه به این. این یک بخش از وجود ماست. بخش دیگری از وجود ما آن است که خداوند در آن دمید از روح خود. در قرآن می‌فرماید و از روح خود در او دمیدم. یعنی ما موجودی هستیم. از یک سو به پست ترین و کثیف ترین جامدات پهلو می‌زنیم که لجن بدبو و خاک و گل باشد، و از سوی دیگر به بالاترین و زیباترین پدیده ها که روح خداوند است. خدا خود زیبایی مطلق است، و بعد روح خدا ببینید چقدر زیباتر است. تعابیر البته تعابیر قرآنی و به یک معنا عرفانی است، و بنده صلاحیت ندارم بیشتر از این توضیح بدم. اما ظاهر قضیه این است و همه ما هم میدونیم، چیز پوشیده ای نیست. ما آدم ها از یک لجن بدگوی
بیخاصیت میتوانیم پست تر باشیم و از یک فرشته نیکویی که بجز عبادت حق و نیکویی از او کاری بر نمی آید میتوانیم بالاتر برویم و آن روح خدا در ما تجلی خود رو نشان بدهد و اینها دست ماست. البته توفیق الهی باید باشد، فضل الهی باید باشد، اما خود ما هم گفت گرچه به سالش نبکوشش دهند، هر قدر ای دل توانی بکوش. این وجود انسان است. گفت مکه نمیخواید بری، کعبه نمیخواید بری، بیا منو ببین. در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. صورت یعنی ظاهر، دل یعنی باطن به یک تعبیر. در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. تا میتوانی زیارت دلها کن، که افزون ز هزار کعبه آمد یک دل. یک دل از هزار دو کعبه بالاتر است. کفزون ز هزار کعبه آمد یک دل. چون مرا دیدی خدا را دیده ای، گرد کعبه صدق برگردیده ای. خدمت من طاعت و حمد خداست، تا نپنداری که حق از من جداست. واقعا انسان در شگفت می شود از این همه معانی عرفانی که مولانا دارد و این همه ظرایف. به خاطر می آورید این بخش از سخن ما که کلن به اون مبحث عیادت حق و خلق نام داده ایم، اینطور شروع شد که اصلا عیادت کردن خداوند با عیادت کردن بندگان خدا یکیست. یعنی خدا به پیامبرش گفت که من مریض بودم، چرا به عیادت من نیامدی؟ به موسی علیه السلام. و او تعجب کرد، گفت مگر خدا هم مریض میشه که من به عیادتش بیام؟ گفت که بله، اون بنده نازنین نیکوی ما در فلان خانه بیمار بود و تو میدانستی و به احوال پرسی او نرفتی. اگر رفته بودی و اگر بروی، مانند آن است که به احوال پرسی خداوند آمده ای. در این مصرع دوم بیتی که خوندم براتون دقیقا همون رو دوباره تکرار میکنه. میگه خدمت من طاعت و حمد خداست، تا نپنداری که حق از من جداست. خدمت کردن به من مانند اطاعت کردن از خداوند و حمد خدا را گفتن است. میخواهد بگوید که چقدر خدمت به خلق، خدمت به خلق خدا لازم است و چقدر ارزش دارد. اگر دل مردم رو شاد کنیم، دل خدا رو شاد کردیم. اصلا کار بزرگان ما این بوده است که در میان پندها و نصایحی که می دادند به این سخن مکررن اشاره کنند که از یک سو دل بندگان خدا رو شاد کنید، درست مانند این است که دل خدا رو شاد کردید. از سوی دیگر اگر همین بنده های خدا به شما ظلمی ستمی وارد کردند، به دل نگیرید. و در واقع می شود شفقت بر خلق از یک سو و تحمل جفای خلق از سوی دیگر. شفقت بر خلق از یک سو و تحمل جفای خلق از سوی دیگر، شرط آن که این جفای خلق از سوی ظالمان و بالادست های ما نباشد. یعنی ما انسان زورپذیر نباشیم. و اگر کسی در موضع قدرت زور میگوید، ما زیر بار زور نرویم. آنچه که میگوییم خلط با هم اشتباه نکنید، تحمل جفای خلق در معنای انسانی، خانوادگی و روابط انسانی صدق می کند. دوستی، آشنایی، رفیقی از نزدیکانمون، کسی به ما ظلمی می کند، ستمی می کند، یا آنچنان که باید مهری نمی ورزد، اینها رو به ما توصیه کردند که تحمل کنیم و صبر داشته باشیم و مانند چنگ نباشیم که تا بهش یک مضراب میزنن صداش با آسمون هفتم میره. نیگرد زخمی رسد آیی تو چنگ اندر خروش. مانند چنگ نباشیم که اگه یک زخمهی بهمون وارد میشه صدامون با آسمون داره. تحمل کنیم. خدمت من خدمت طاعت و حمد خداست تا نپنداری که حق از من جداست. کلید این مصرع و این بخش از قصه ها همینه که ما نباید تصور کنیم حق از من، یعنی از اولیاء خدا جداست. من منظورم اون منی است که پیر و مراد در قصه میگه. خداوند از ما، از رگ گردن به ما نزدیکتر است. میگه من از رگ گردن به شما نزدیکترم. خب این یعنی چی؟ یعنی در هر لحظه از عمر ما خدایی داریم که در جان ماست، نزدیک به ماست، به شرط اینکه او رو بخوانیم، به شرط اینکه او رو صدا بزنیم، به شرط اینکه او رو بدانیم و بخوانیم. تا نپنداری که حق از من جداست. چشم نیکو باز کن در من نگر، تا ببینی نور حق اندر بشر. یا چشم نیکو باز کن، هر دو جور احتمالاً می شود. چشم نیکو باز کن در من نگر، چشمای خوب رو باز کن، یا چشمت رو خوب باز کن و به من نگاه کن، تا ببینی نور حق اندر بشر، تا نور الهی رو در وجود بشر ببینی. بایزید آن نکته ها را هوش داشت، همچو زرین حلقه‌ای در گوش داشت. نکاتی که پیر بر بایزید میخواند در گوش بایزید فرو میرفت و این نکته ها رو با گوش هوش میشنید. همچو زرین حلقه‌ای در گوش داشت، مانند حلقه زرینی اینها رو در گوش خودش نگاه میداشت. آمد از وی بایزید اندر مزید، منتها در منتها آخر رسید. مزید یعنی چیزی که اضافه شده. آمد از وی بایزید اندر مزید، یعنی از وی، یعنی بر اثر ارشاد وی، بر اثر همین حرفایی که پیر زد. اون پیر به این بایزید گفت، بایزید بر مقام بایزید افزوده شد، اضافه شد و به مراتب بالاتر رسید. منتها در منتها آخر رسید. اون کسی که در جستجوی انتهای راه بود به منتهای طریقت و کمال معنوی خودش رسید. مگر نه اینکه بایزید قصد خانه خدا رو کرده بود و به دیدار خدا می شتافت. می گوید بر اثر این سخنان او که در جستجوی انتهای راه بود به منتهای طریقت و کمال معنوی خودش در اون لحظه رسید. تا تعبیری شبیه به این،
در اینجا مولانا قصه بایزید رو رها میکند و باز برمیگردد به داستان پیامبر گرامی اسلام و بیماری که به نزد او رفته بودند. دانستن پیامبر علیه السلام که سبب رنجوری آن شخص گستاخی بوده است در دعا. خب پیامبر رفتند به عیادت فردی و از او پرسیدند که چطوری؟ چه شده است که انقدر ناخوش احوالی؟ و بعد از یک سلسله سوال و جواب بالاخره اون فرد پاسخ گفت که من یک روزی نیایش کردم و از خداوند خواستم که اگر قرار است در دنیای دیگری به من رنج و عذاب بدهد، این رنج ها و عذاب ها در همین دنیا نصیب من بشود. پیامبر به او گفتند کار درستی نکردی و به جای آن که چنین چیزی از خدا بخواهی، بگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، تو تحمل عذاب خدا رو نداری، به جای این به خدا بگو خدایا هم در این دنیا به من چیزهای نیکو عطا کن هم در دنیای دیگر. حالا ادامه می دهیم داستان رو. چون پیامبر دید آن بیمار را، خوش نوازش کرد یار غار را. یار غار یعنی دوست صمیمی. در ادبیات ما و در ادبیات اسلامی هست که احتمال زیاد، بلکه احتمال قریب به یقین، اشاره داره به داستان هجرت پیامبر گرامی اسلام از مکه به مدینه که کفار مکه به دنبال آنها بودند و پیامبر با، اگر اشتباه نکنم، ابوبکر وارد غاری شدند و بعد هم عنکبوتی بر غار در واقع تار تنید و دشمنان پیامبر که رسیدند احساس کردند که سالهاست کسی وارد این غار نشده است، بنابراین داخل غار نشدند، رفتند، رفع بلا شد در واقع. یار غار یعنی یاری که در غار هم با انسان می آید، در غار خطرات با انسان است، یعنی دوست خوب. چون پیامبر دید آن بیمار را، خوش نوازش کرد یار غار را. دوست خوب خودش رو نوازش کرد. بر اثر نوازش پیامبر اسلام او زنده شد، جان گرفت. زنده شد چون او چون پیامبر را بدید، گویا آن دم مرو را آفرید. اصلا وقتی پیامبر اسلام رو دید و نوازش های ایشون رو دید، زنده شد و اصلا گویی آن دم او رو آفریدن و از نو خلق کردن. خدا قسمت کنه که یک بزرگی، یکی از اولیاء خدا، نظر نیک به انسان داشته باشه و انسان رو نوازش کنه، انسان زنده میشه. گفت بیماری مرا آن بخت داد، کامد این سلطان بر من بامداد. با خودش گفت که این مریض شدن من به من بخت و اقبالی رو داد که این پادشاه، این سلطان، سلطان سلاطین یعنی پیامبر گرامی اسلام که پادشاه واقعی است، امروز صبح آمده است به دیدار من. بیماریه که به من این اقبال رو داده است. پادشاه واقعی هم اینها بودند، انبیاء الهی و اولیاء خدا، برای اینکه پادشاهان ظاهری بر تنهای مردم حکومت می کردند
پادشاهان حقیقی و واقعی بر دلهای مردم حکمرانی میکردند، قلب مردم رو در اختیار داشتند. تا مرا صحت رسید و عافیت از قدوم این شه بی حاشیت. میگه خدا رو شکر امروز این سلطان بزرگ به دیدار من آمد تا مرا صحت رسید و عافیت. تا صحت یعنی سلامتی، تا به من سلامتی و عافیت رسید از قدمهای این شه بی‌حاشیت. بی‌حاشیت یعنی بی‌حاشیه، یعنی شه هم یعنی شاه، یعنی پادشاهی که با خودش عرض شود که تشریفات و حاشیه و به اصطلاح محافظ و بادیگارد و اینا نداره. و پیامبر اینطور بودن دیگه، پادشاه بودند اما تشریفات سلاطین و پادشاهان و رؤسای جمهور فعلی جهان رو نداشت پیامبر اسلام. ای خجسته رنج و بیماری و تب، ای مبارک درد و بیداری شب. نک مرا در پیری از لطف و کرم، حق چنین رنجوری داد و سقم. سقم یعنی بیماری. میگه خوش به حال و خجسته باد، مبارک باد این رنج، این بیماری، این تب، این درد، این بیداری که من در پیری از لطف و کرم، نک مرا در پیری از لطف و کرم حق چنین رنجوری داد و سقم. ای خجسته رنج و بیماری و تب، ای مبارک درد و بیداری و بیداری شب. مبارک باد این رنج، این بیماری، این تب، این درد، این بیداری که اینک من که در دوران پیری هستم از لطف و کرم الهی حق به من رنجوری داده است و بیماری داده است که پیامبر اسلام به دیدار من آمدند. درد پشتم داد هم تا من زخاب، برج هم هر نیمه شب لابد شتاب. بعد شروع میکنه به شرح درد و ناراحتی هاش رو گفتن. میگه من یک کمر دردی و پشت دردی به من داد که نصف شب به ناچار و با شتاب از خواب بیدار میشم. تا نخسبم جمله شب چون گاو میش، دردها بخشید حق از لطف خیش. برای این که گاب، تشبیه به گاو میش برای بیان بیماری و ناآرامیه در واقع. میگه برای اینکه من تمام شب رو تا صبح مثل گاو میش به خواب نرم و نتونم راحت بخوابم، به تعبیر خداوند از لطف خودش به من دردها بخشید، بیماریها بخشید. زین شکست آن رحم شاهان جوش کرد، دوزخ از تهدید من خاموش کرد. به واسطه این شکست یعنی این درد و رنجی که در من هست، دریای رحمت پادشاهان به جوش آمد، به جوش و خروش آمد و دوزخ از تهدید من خاموش کرد و دوزخ هم جهنم هم دیگر منو نترسانید و خاموش شد. رنج گنج آمد که رحمتها در اوست، مغز تازه شد چو بخراشید پوست. میگوید که رنج در واقع رنج گنج خانه است که رحمت‌های فراوان در آن نهفته است. مغز تازه شد چو بخراشید پوست، درست مثل وقتی که روی پوست مثلا بادام یا پوست گردو ترک برداره، نشانه اونه که چی؟ مغزش لطیفه و رسیده. مغز تازه شد چو بخراشید پوست، وقتی که پوست باز میشه میترکه، وقت مغز تازه و بانشات بیرون میزنه. آن بهاران مزمر هستند در خزان، در بهار است آن خزان مگریز از آن. خیلی تعبیر قشنگیه. میگه که مزمر یعنی پنهان نهفته. میگه بهار
بهار در پاییز پنهان شده. دقت میکنید؟ بهار در پاییز پنهان شده. در بهار است آن خزان، مگریز از آن. از خزان نه، مگریز به این تعبیر، برای اینکه در دلش بهار رو داره. درست هم میگه، یعنی تا خزان نباشه که به بهار نمیرسی. خزان که شد بعد کم کمک سردتر و زمستان و بعد به بهار میرسی. پس بهار از دل خزان در میاد، چون همچنان که بعدها میتوانیم بگوییم خزان هم از دل بهار در میاد به یک تعبیر. حالا این بچه از قضیه مورد نظر مولانا است که بهار در خزان و در پاییز نهفته است. آن بهاران مزمر هستند در خزان، در بهار است آن خزان، مگریز از آن. میخواد بگه این رنج هایی که ما انسان ها میبریم در زندگی، شما ها جوانید هنوز و انشاءالله که کمتر رنج ببینید و زندگی پر اقبال و شادی داشته باشید، اما بدونید اگر یه روزی رنجی هم به ما رسید، ما اگر بتوانیم اون رو تحمل کنیم، این رنج مایه امتحان الهی است. این رنج باعث می شود که ما ساخته بشویم، مانند آهنی که توی کوره میندازن، آتش زیرش میذارن، شعله رو بر او زیاد میکنن و بعد با چکش به سرش میزنن. این آهن در واقع میرسه به یک تعبیر، ناخالصیاش رو ازش میگیرن، تبدیل به فولاد آب دیده میشود. براتون گفته بودم یه روزی پیامبر اسلام به خانه وارد شدن با یارانشون برای غذا و نشستن، میهمان بودن. میزبان گفت که من در همه عمرم غصه نخوردم، خدا هیچ رنجی برای من نفرستاد. میگویند پیامبر وقتی این سخن رو شنیدن بلند شدند از سر سفره و غذا نخوردند و آمدن بیرون. یاران پیامبر از ایشون پرسیدن چه شد که شما اونجا نموندید؟ گفتند این مرد خودش میگه که من در عمر مثلا 50-60 ساله خودم هرگز هیچ رنجی ندیدم. و کسی که هیچ رنجی نبیند در واقع مورد نظر خداوند نیست، مورد لطف خدا نیست. خدا اگر رنجی رو به انسان میرساند، برای این است که مانند یک فلز ناخالصی که در کوره میاندازند او رو داغ میکنند و بر سرش میکوبند، ناخالصی هاش گرفته بشه، روحش پاکتر بشه، لطیفتر بشه. و انسانهای رنج دیده اگر زندگی هدفمندی داشته باشند، اگر نیت خیر داشته باشند، بسیار بسیار به مراتب بالاتری میرسند از کسانی که هیچ دردی و رنجی در زندگی نداشتند. همراه غم باش و با وحشت بساز، میطلب در مرگ خود عمر دراز. مولانا میگوید که همراه غم باش، با وحشت ها بساز، میطلب در مرگ خود عمر دراز. منظورش از این درد و غم دردهایی است که البته فرزانگان و روشنبینان دارند و آن درد رهایی از تعلقات است که میمیریم و بعد دوباره زنده میشیم. میطلب یعنی به طلب در مرگ خود عمر دراز، یعنی خودت رو بکش و بعد زنده بشو. در مرگ خودت عمر دراز به طلب، تعبیری که بارها قبلا هم از زبان مولانا شنیده ایم. و چند کلمه ما رو نصیحت میکند و از نفس میگوید از این به بعد: آنچه گوید نفس تو کینجا بد است، مشنوش چون کار او زد آمده است. میگه اگه نفس ما، نفس اماره به سوء ما، به ما گفت اینجا بده، این کار بده، گوش نده. و اینکه کارش دقیقا وارون است، نفس وارون کار است، تو خلافش کن. که از پیغمبران این چنین آمد وصیت در جهان، تو خلاف اونو عمل کن که چنین وصیتی رو پیغمبران در جهان گفتند. چه وصیتی؟ چه توصیه‌ای؟ مشورت در کارها واجب شود تا پشیمانی در آخر کم بود. مشورت کنید در کارها، در همه کارهاتون، به خصوص شما که جوانترید و به لحاظ سنی شاید تجربه کمتری داشته باشید. مشورت کنید، مشورت در کارها واجب شود تا پشیمانی در آخر کم بود، تا در آخر کار کمتر پشیمان شویم. اما و هزار اما، این مشورت رو با که باید بکنیم؟ آیا این مشورت رو با یک پیر و مرشد و قطب و مراد پاکیزه یا یک دوست پاک دل باید بکنیم، یا یک فرد آگاه باید باش مشورت کنیم، و یا این مشورت رو با نفسمون بکنیم، با نفس اماره به سو؟ مشورت با نفس خود گر می کنی، هرچه گوید کن خلاف آن دنی. اگه با نفس خودمون مشورت می کنیم، هر کاری که میگه بکن باید خلافش انجام بدیم. دنی هم یعنی پس. خیلی جالبه، آدم بعضی وقتا خودش میفهمه که الان نفس من به من میگه که برم این پول رو بردارم، یا برم و فلان حرف رو بزنم، فلانی رو به اصطلاح بچزونم، یا برم فلان غیبت رو بکنم، یا هزار تا یای دیگه مثال ها رو خودتون تو ذهنتون میتونید بیارید. دیگه وقتی که ما نفسمون به ما میگه فلان کار رو بکن، باید برعکسش انجام بدیم. حتی اگه به ما میگه برید نماز بخون، بعضی وقتا نفسمون به ما میگه برید نماز بخون. یه عده یه جای جمعند، ما برای اینکه تدین خودمون رو نشون بدیم، حالا در عمرمون نماز اول وقت نمیخونیم یا اصلا نماز نمیخونیم، ولی که هم میدویم و فوری میریم نماز اول وقت میخونیم مثلا، یا روزه میگیریم. میگه اگر نفست بهت میگه روزه بگیر، روزه نگیر، بلکه فایده نداره. مشورت با نفس خود گر میکنی، هرچه گوید کن خلاف آن دنی. گر نماز و روزه میفرمایدد، نفس مکار است، مکری زایدد. این مکر داره، هیله بازه و میخواد سرتو کلا بذاره، گوش به حرفش نده. حتی اگه میگه برو نماز بخون، روزه بگیر، نماز رو برای خدا خوند، روزه رو باید برای خدا گرفت. و وقتی که انسان، وقتی آدمی از روی خواهش نفس، از روی نفس اماره حتی به طاعت و عبادت هم بپردازه، این هم یه نوعی شهوته که صوفیه بهش میگفتن شهوت خفیه، یعنی پنهانه. مشورت با نفس خیش اندر فعال، هرچه گوید عکس آن باشد کمال. فعال یعنی کارها، فعلها. و در کارها اگر با نفس خودمون مشورت میکنیم، هرچی که میگه عکسش رو انجام بدیم، اون کار درسته. شکر دانستیم آغاز تو را، انبیا گفتند آن راز تو را. خدا رو شکر میکنه مولانا که در واقع انبیا الهی راز خلقت رو به ما گفتند، و به ما گفتند که فقط این خداوند است که از آغاز بوده است و قدیم است، سایر چیزها همشون حادثند، فقط یک چیز قدیم است و از قدیم بوده است و اون خداوند است. شکر دانستیم آغاز تو را، انبیا گفتند آن راز تو را. آدمی داند که خانه حادث است، عنکبوتی نه که در وی قابس است. این انسان است که می داند خانه رو ساختند، از نو پیدا شده، حادث یعنی چیزی که از نو پیدا شده، و عنکبوت که این چیزا رو نمیدونه. عنکبوت که به کارهای بیهوده و عبث مشغوله، این چیزا رو نمیدونه. که پشه کی داند که این باغ از کی است،
کوه هاران زاد و مرگش در دی است. یه پشه ای که تو باغ میچرخه، او از کجا میدونه که این باغ از کجا اومده، چجوری سبز شده، کی این درخت ها رو کاشته، چجور به اینها رسیدن. اون بهار زاییده میشه و در دی از این دنیا میره در واقع. حالا هم باغ رو میگه در واقع و هم شاید تلمیحی به خود پشه باشه، اما بیشتر به نظر میرسه که باغ رو میگه. کرم اندر چوب، کرم کندر چوب زاید سوست حال، کی بداند چوب را وقت نهار. باز این کرمی که میخواد بگی بعضی از ماها نمیفهمیم. حالا مثلا میگه کرمی که داخل یه چوبه، داخل یه شاخه درخته و اونجا به وجود آمده داره بزرگ میشه، این که نمیدونه که قبلا این چوب و شاخه درخت نهالی بوده و کوچک بوده، حالا درخت بزرگی شده. ور بداند کرم از ماهیتش، عقل باشد، کرم باشد صورتش. تازه اگر هم کرم از ماهیت اون درخت بداند، در واقع عقل است که میداند، نه کرم، یا چیزی که صورت ظاهری کرم رو داره، ولیکن خود رو به عقل کل پیوند زده، اون کسی که میدونه این چیزها رو. عقل خود را می نماید رنگ ها، چون پری دور است از آن فرسنگ ها. عقل منظور عقل کل، عقل خداجوست در واقع. عقل خداجو میگه خودش رو به رنگ های مختلف نشون میده، با رنگ های مختلف خودش رو نشون میده، اما مثل پری دور است از آن فرسنگ ها، ولی مانند پری از آن رنگ ها فرسنگ ها دوره. البته منظور عقل کله و عقل کلیه در واقع، عقل کلی که مانند پری هر تصویری از اون در ذهنمون بیاریم پری نیست، هم هست هم نیست، جن، پری و موجودات در واقع، موجوداتی که ما به چشم ندیده ایم ولی در این جهان هستند. از ملک بالاست چه جای پری، تو مگس پری به پستی میپری. این عقلی که ما میگیم حتی از ملک هم بالاتره. جن و پری چیه؟ مرتبه عقل کلی از فرشته هم بالاتره، ولی چون تو بال و پری مثل مگس داری و دنیوی هستی، تو یه نوعی رو میگه، به اون بالاها نمیرسی. گرچه عقلت سوی بالا میپرد، مرغ تقلیدت به پستی میچرد. میگه اگرچه عقل انسان مادی که علم او به این جهان خاکی محدوده، اون چیزی که میدانه علم تقلیدیه، همین تقلید هم جلوی پرواز رو میگیره در واقع. اگرچه عقل به سوی بالا میره، اما علم تقلیدی انسان رو به سوی پایین میکشونه. علم تقلیدی و بال جان ماست، آریست و ما نشسته کان ماست. علم تقلیدی در واقع دست و واگیره، قلاده ایست که بر جان ما بستند. ما باید خودمون رو از ناپاکی ها و از نفس اماره به سو آزاد کنیم تا علم و دانشی که از این جهان در میابیم حالت تقلیدی دیگه نداشته باشه. علم تقلیدی و بال جان ماست، آریست و ما نشسته کان ماست. این آریست، این امانتیه، موقتیه، ولی ما در حالتی نشسته ایم که تصور میکنیم متعلق به ماست و زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. این گونه خردها، این گونه علمها که برای انسان چیزی بجز به پستی کشاندن نداره، اینها رو باید انسان بریزه دور و از این گونه خردها جاهل بشود. اصلا انسان دیوانه بشود بهتر است. هرچه بینی سود خود زان میگریز، زهر نوش و آب حیوان را بریز. در هرچه که سود خودت رو میبینی به واسطه این علم تقلیدی و اون هوای نفس، اینا رو بریز دور و از آنها بگریز. زهر نوش و آب حیوان را بریز. زهر کنایه از ریاضت و طاعت
و دور زدن نفس اماره است، دور کردن نفس اماره است که خب تلخه، ناگواره. انسان نفسش وقتی بهش چیزی میگه اگه بهش عمل کنه شیرینه براش، اما میگه زهر رو بنوش. و آب حیوان هم کنایه از عیش و نوش حیوانی است در اینجا که مطابق با نفس اماره است. آب حیوان را بریز، یعنی چیزی که به زندگی این جهانی مایه و نیرو میده و تعلقات خاطر این دنیا رو زیاد میکنه، اینا رو بریز دور. هر که بستاید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وام ده. کسانی که شما رو ستایش میکنن شما خیلی بهشون اهمیت ندید و حتی ترش کنید به اونها. سود و سرمایه به مفلس وام ده، سود و سرمایه رو به اون کسی که مورد نیازش هست بدید، رها کنید این چیزها رو. ایمنی بگذار و جای خوف باش، بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش. این که انسان بخواهد همیشه ایمن باشد، این که انسان بخواهد همیشه در آسایش باشد، دنیا اینطور نیست. بنابراین چه بهتر که آگاهانه ما بدانیم و همواره جای خوف و بیم و ترس رو در دلمون زنده داشته باشیم. بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش. ناموس یعنی آبروداری ظاهری این جهانی. در واقع میگه که ما همش به این فکر باشیم که به به پشت سرمون چقدر خوب گفتن یا درباره ما چقدر خوب فکر میکنن، اینا رو بذاریم کنار، از این ناموس بگذریم، رسوا باشیم و فاش یعنی آشکار. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. این عقل دوراندیش مثل کاسب میمونه، مثل تاجر میمونه، دو تا چهار تا میکنه و به درد کار عاشقان نمیخوره. بعد از این دیوانه سازم خیش را. تا بیت 2340 از دفتر دوم مثنوی خواندیم و من با اجازه شما به همین جا ختم میکنم تا در فرصتی دیگر سومین جلسه عیادت حق و خلق رو از بیت 2395 با چند بیتی که ازش گذشته این، از بیت 2395 در جلسه بعد انشاءالله پی بگیریم. و سلام خدا بر شما.